این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مفهوم باطنی سفید برفی و هفت کتوله. از من خواستند بر سفید برفی و هفت کتوله که افسانه ایست نوشته گریم تفسیری ما بعد و طبیعه بنویسند. در حیرتم که چگونه این فیلم که قصه ای افسانه ایست به یمن کارگردانی چون والت دیزنی نه تنها دل نیویورک مشکل پسند که دل یکایک مردم این سرزمین را به دست آورد. در اصل این فیلم برای کودکان ساخته شد، اما مردان و زنان سالن سینما را پر کردند. چون افسانه های پریان از ایران و هند و مصر می آیند و از آنها رایحه دلانگیز حقیقت برمی خیزد. سفید برفی شاهزاده خانم کوچولو زن پدری ظالم دارد که به او حسد می‌ورزد. تصویر زن پدر ظالم در سیندرلا نیز ظاهر می‌شود. تقریباً کسی نیست که زن پدری ظالم نداشته باشد، چون زن پدر یعنی همان اندیشه منفی که در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کرده اید. زن پدر ظالم سفید برفی به او حسد می‌ورزد و همیشه او را ژنده پوش و پشت صحنه نگاه می‌دارد. همه ی اندیشه‌های منفی با آدمی همین کار را می‌کنند. زن پدر ظالم هر روز با آینه سحرآمیزش مشورت می کند و از آن می پرسد: ای آینه سحرآمیز روی دیوار، به من بگو کیست آن زیبارخ شاهوار؟ عاقبت روزی آینه پاسخ می دهد: ای ملکه، هرچه که زیبا و ظریف باشی، اما سفید برفی است آن که از تو نازنین تر است. این پاسخ ملکه را به خشم می آورد و تصمیم می گیرد که سفید برفی را به جنگل بفرستد تا به دست یکی از خادمانش کشته شود. اما وقتی سفید برفی التماس کنان از خادم ملکه می خواهد او را نکشد، دل خادم به رحم می آید و او را در جنگل رها می کند. اما جنگل پر است از حیوانات وحشی و دامها و خطرات. سفید برفی از وحشت به زمین می افتد و درست در همین لحظه غیر منتظره ترین واقعه پیش می آید. دوست داشتنی ترین حیوانات کوچک بالا می خزند و دست به دست قشنگ ترین پرندگان دور او حلقه می زنند. خرگوش ها و سنجاب ها، آهوها و سگ ها و راگون ها و دیگر حیوانات احاطه اش می کنند. سفید برفی چشمانش را می گشاید و به آنها سلام می کند. به نظرش موجوداتی صمیمی و دلپذیر می آیند. داستانش را برای آنها تعریف می کند و آنها هم او را به خانه کوچکی هدایت می کنند که سفید برفی آنجا را از آن خود احساس می کند. این پرندگان و حیوانات صمیمی و مهربان مظهر رهنمودهای شهودی یا الهامهای خود ما هستند که همواره آماده اند تا ما را از جنگل برهانند. اما معلوم می شود که خانه کوچک از آن هفت کتوله است و چون خانه‌ای در هم برهم و نامنظم است، سفید برفی و دوستانش شروع می کنند به نظافت و جام جور کردن خانه. سنجاب ها با دم خود زمین را جارو می کنند و گرد و خاک را می روبند. پرندگان با نوک خود چیزهای اضافی را از وسط اتاق برمی‌دارند و سر جایش می‌گذارند و از شاخهای گوزن کوچولو به جای جالباسی استفاده می‌کنند. وقتی هفت کوتوله از کارشان که حفاری طلا بود برمی‌گردند، می‌بینند که همه چیز عوض شده است. سرانجام سفید برفی را که روی یکی از تخت خوابها به خواب رفته پیدا می‌کنند. صبح سفید برفی داستان خود را برای آنها تعریف می‌کند و برای خانه‌داری و آشپزی در خانه هفت کوتوله میماند و همه خوشحال میشوند. هفت کوتوله مظهر نیروهای حمایتگر پیرامون ما هستند. در این اثنا زن پدر ظالم دوباره با آینه اش مشورت میکند و آینه به او میگوید: بالای تپه ها زیر سایه جنگل سبز، آنجا که هفت کوتوله خانه دارند، سفید برفی مخفی شده. و آه ای ملکه، چه بسیار از تو زیباتر است. این پاسخ ملکه را به خشم می آورد و به لباس و قیافه پیرزنی عجوزه در می آید و با سیبی زهرآلود در دست روانه جنگل می شود و سفید برفی را در خانه هفت کوتوله به چنگ می آورد. می کوشد با سیب سرخ بزرگ وسوسه انگیزش او را اغوا کند. پرندگان و حیوانات می کوشند به سفید برفی حالی کنند که مبادا به سیب دست بزند. سعی می کنند که به دلش بیندازند که آن را نخورد. با بیم و هراس دور و بر او می پلکند و به سیب هجوم می برند. اما سفید برفی نمی تواند در برابر سیب مقاومت کند و همین که به آن گاز می زند از پا می افتد. بیهوش نقش زمین می شود و ظاهرن می میرد. اکنون همه پرندگان و حیوانات شتاب زده در پی هفت کوتوله می روند تا آنها را به نجات سفید برفی بیاورند. اما دیگر خیلی دیر شده، چون سفید برفی جان داده است. همه از غصه سرشان را پایین می اندازند. اما ناگهان شاهزاده وارد می شود و سفید برفی را می بوسد. چشمان سفید برفی آهسته باز می شود و دیگر بار به زندگی باز می گردد. آنها عروسی می کنند و تا آخر عمر در نهایت خوشبختی با هم به سر می برند. طوفان وحشتناکی نیز ملکه یا زن پدر بدجنس را با خود می برد. و بدین ترتیب اندیشه منفی برای ابد سر به نیست می شود. شاهزاده مظهر طرح الهی زندگی شماست و هرگاه که بیدارتان کند تا به ابد در سعادت خواهید زیست. این است افسانه پریانی که دل نیویورک و یکایک افراد این سرزمین را ربوده است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
حال دریابید که زن پدر ظالم شما چگونه استبدادی در ذهن نیمه هوشیارتان بنا کرده است. حتما نوعی اعتقاد منفی است که در همه امورتان چهره می نماید. مردم می گویند خیر و صلاح هم همیشه دیر به سراغم می آید، یا این که چنان فرصتهایی را از دست دادم که نگو و نپرس. ما باید همه این فکرها را وارونه کنیم و مدام تکرار کنیم. در برابر خیر و صلاح خود بیدارم و هرگز فرصتی را از دست نمی دهم. ما باید تلقین‌های دلتنگی آور زن پدر ستمگر را سربنیست کنیم و هوشیاری ابدی بهای رهایی از شر این اندیشه‌های منفی است. هیچ مانعی نمی‌تواند سر راه طرح الهی زندگیم بایستد یا ظهور آن را به تعویق افکند. نور نورها بر راهم میتابد تا راه گشوده توفیق را آشکار کند. بخش چهارم، نفوذ کلام. حربه هایی که تو نمی شناسی. من حربه ها و راه ها و چاره هایی دارم که تو نمی شناسی. حربه های اسرارآمیز و راه های اسرارآمیز و چاره های اسرارآمیز. زیرا خدا معجزات خود را به شیوه های اسرارآمیز به انجام می رساند. مشکل بیشتر مردم این است که می خواهند پیشا پیش راه ها و چاره ها را بدانند. می خواهند به عقل کل بگویند چگونه دعایشان را مستجاب کند. به خرد و کاردانی و تدابیر خدا توکل نمی کنند. وقتی دست به دعا بر می دارند، برای خرد لایتناهی تکلیف تعیین می کنند که از کدام را خواسته آنها را برآورد. از این رو قادر مطلق را در قید و بند حدود می گذارند و به آن یگانه قدوس اهانت می کنند. عیسی مسیح گفت: آنچه در عبادت سؤال می کنید، یقین بدانید که آن را یافتید و به شما عطا خواهد شد. دیگر ساده تر و سرراست تر از این نیز می توان چیزی گفت؟ همچنین گفت: هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. می توانیم مفهوم این آیه را چنین بیان کنیم: چشم داشت طفلی کوچک را داشته باش تا دعاهایت مستجاب شوند. کودک با امیدی شاد و معصومانه در انتظار اسباب بازی شب عیدش میماند. مثلا پسرکی که طبلی خواسته است، از اندوه آن که سرانجام طبل را میگیرد یا نه، شب را بیدار نمیماند. به بستر میرود و بیدرنگ میخوابد. صبح هنگام نیز آماده روز خوشی که در پیش رو دارد از بستر بیرون میپرد و با شگفتی به آنچه در پیش دارد مینگرد. اما بزرگسال عاجز از حل مسئله خود زجر میکشد و چه شبها که خواب به چشمش نمی آید. البته به جای طبل پولی حسابی خواسته است. هیچ راهی نیز برای پیدا کردن آن، مخصوصاً به موقع پیدا کردنش، به ذهنش خطور نمی کند. البته می گوید که به خدا ایمان کامل دارد، اما آنچه واقعاً می خواهد این است که بداند چگونه و از چه راه خواستش برآورده خواهد شد. پاسخ این است: من حربه هایی دارم که تو نمی شناسی. راه های من حکیمانند و چاره هایم مطمئن. طریق خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن که آن را انجام خواهد داد. ظاهراً سپردن کار به دست خدا است که این چنین برای بیشتر مردم دشوار است. البته سپردن کار به دست خدا یعنی پیروی از شهود، زیرا شهود آن راه جادویی یا میانبری است که شما را به خواسته خود می رساند. شهود نیرویی است معنوی و برتر از عقل، آوازی ملایم و آهسته که معمولا گواهی دل می خوانندش و می گوید راه این است، در آن سلوک بنما. معمولا خیلی از شهود صحبت می کنم، چون شهود مهمترین بخش پیشرفت در معنویت است. در واقع هدایت الهی است و الوهیت باطن. نگاهبانی است که نمی خوابد و به خواب نمی رود.
این فایل که می شنوید هدیه است رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شهود هیچ چیز را نادیده نمی انگارد. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟ یعنی مبادا رویدادها یا نشانه‌های به ظاهر بی اهمیت را نادیده بگیری. اما مگر کسی که همه عمر ذهن استدلالی را دنبال کرده می‌تواند یک شب پیرو شهود شود؟ به ویژه کسانی که ذهن استدلالی را عادت متعارف و معمول می‌خوانند و خو گرفتند که هر روز در ساعتی معین به کاری معین بپردازند، حتی غذا خوردن آنها مطابق با گردش عقربه ساعت انجام می‌گیرد. در ساعتی معین برمی‌خیزند و در ساعتی معین به بستر می‌روند و هر گونه انحراف از عادت آزارشان می‌دهد. البته مختاریم که راه جادویی شهود را انتخاب کنیم و یا با پیروی از ذهن استدلالی راه دراز و دشوار تجربه را بپیماییم. بی تردید با پیروی از هوشیاری برتر است که به اوج ها می رسیم. زیرا در شهود است که تصاویر جوانی ابدی و حیات جاودانی وجود دارد. آنجا از موت گذشته داخل حیات گشته ایم و مرگ خود پیروزی است. این قدرت به ما عطا شده است که با تصویر جوانی ابدی و حیات جاودانی بر ذهن نیمه هوشیار اثر بگذاریم. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است و جهتگیری مشخصی ندارد، صرفاً عامل اجرای اندیشه است. بدین ترتیب تن ما به تنی بدل می شود نامیرا. فیلم افق گمشده نیز همین آرمان را در نظر دارد و شانگریلا تصویری است نمادی از دنیای شگفتی ها، یعنی آنجا که تمام اوضاع و شرایط کامل است و تمام عیار. تن و امور هر کس پیشنمونی معنوی دارد که آن را طرح الهی می نامم و این طرح الهی آرمانی یا اندیشه است کامل در هوشیاری برتر خود شما. بیشتر مردم از بیان و تحقق آرمان الهی تن و امور خود دور افتادند و تصاویری یکسر مخالف با آرمان الهی را در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کردند، یعنی تصاویری چون بیماری و کهولت و مرگ را. طبعا ذهن نیمه هوشیار نیز با دقتی هرچه تمامتر دستوراتی را که دریافت می کند به انجام می رساند. پس باید دستوری تازه بدهیم. باشد اکنون آرمان الهی ذهن و تن و امورتان را عیان کنیم. اگر با تکرار این عبارت بر ذهن نیمه هوشیار خود اثر بگذارید، از دگرگونی هایی که بیدرنگ پدید می آید حیرت خواهید کرد، زیرا اندیشه ها و آرمان های اینو وجودتان را فرا خواهد گرفت. هم در تن و هم در محیط پیرامونتان شاهد دگرگونی های مثبت خواهید شد، زیرا با سرعتی هرچه تمامتر در طرح الهی زندگیتان گسترده می شوید، یعنی در آنجا که همه اوضاع و شرایط همواره کامل است و تمام عیار. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند یا قانون، قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است. البته توجه کنید که کتاب مقدس از مقام ها و منازل دلاغاهی سخن میگوید و تصویری که در این آیه آمده عبارت است از هجوم آرمان‌های کامل و تمام عیار هوشیاری برتر به ذهن هوشیار آدمی که به یمن آن دروازه‌ها سر بر می‌افرازند و پادشاه جلال داخل می‌شود. اما پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است. و این پادشاه جلال حربه‌هایی دارد که تو نمی‌شناسی و لشکر بیگانگان را، یعنی آن اندیشه های منفی که اعثاری بیشمار در آگاهی تو نقش بسته می تاراند. این اندیشه های منفی همواره چون مانعی سر راه رسیدن به مراد دل تو ایستاده بودند و نمی گذاشتند تحقق یابد. این اندیشه های منفی انگاره هایی هستند که چون مدام به آنها اندیشیده ای در هوشیاری تو بنا شده اند. برای خود این عقیده ثابت را به وجود آورده ای که زندگی تلخ است و دشوار. پس چه جای تعجب اگر در زندگی نیز با تجربه هایی از این دست روبرو شوی؟ پس دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا مخرج های حیات از آن است. طریق های وی طریق های شادمانی است. ما باید در هوشیاری خود تصویری از آرامش و هماهنگی و زیبایی نقش کنیم و یقین بدانیم که سرانجام تحقق خواهد یافت. چه بسا که بارقه ای از آرمان الهی زندگیتان در نظرتان جلوگر می شود، اما تصور می کنید عالی تر از آن است که تحقق یابد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
به راستی که چه اندک شمارند کسانی که سرنوشت خیش را به انجام می رسانند. تقدیر یعنی آن منزل و مقامی که مقدر شده است در آن قرار گیرند. ما برای طرح الهی زندگی خود کاملا مجهزیم. در رویارویی با هر وضعیتی نه هم تراز بلکه بالاتریم. و اگر می توانستیم رازی را که در پس این کلمات نهفته است دریابیم، ناگهان دروازه ها سر بر می افراختند و راه های نو در برابر من گشوده می شدند. آنگاه می توانستیم زمزمه رسالت الهی خود را بشنویم، زیرا با آن خرد لایتناهی تماس حاصل می کردیم که شکست نمی شناسد. از ساحت های غیر منتظره چه فرصت ها که در اختیار من قرار نمی گرفت. مشیت الهی در همه امورمان آشکار می‌شد و اندیشه و آرمان الهی تحقق می‌یافت. محبت خداست، اما خدا قانون است. اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. دکتر ارنست ویلسون به من گفت که نخستین بار با خواندن تمرکز اثر امرسون به حقیقت پی برده است. تمرکز یعنی جذبه عاشقانه و دیدیم که کودکان چگونه در بازی خود غرقه می‌شوند. فقط در کاری می توانیم موفق شویم که سخت با آن علاقمند باشیم. مخترعان بزرگ هرگز از کار خود ملول نمی شدند. اگر نه محال بود که بتوانند به اختراعات بزرگ دست بزنند. هرگز کودکی را وادار نکنید چیزی بشود که نمی خواهد، چون جز شکست حاصلی به بار نخواهد آورد. نخستین گام برای کسب موفقیت این است که از آنچه هستید شادمان باشید. چه بسیارند مردمانی که از خود ملولند و آرزو دارند دیگری باشند. چنین مردمانی از اعتماد و اتکا به نفس بی‌بهره‌اند. در لندن که بودم مردی را دیدم که تصنیفی تازه می‌فروخت. نام تصنیف این بود: مردم از خنده که من خودمم. با خود اندیشیدم چه فکر بکری. پس با وجد و سرور از این که خودتانید راه موفقیت را آغاز کنید. آنگاه می توانید با سرعتی هرچه تمامتر در طرح الهی زندگی خود گسترده شوید و تقدیرتان را به انجام برسانید. یقین بدانید که طرح الهی زندگیتان تنها طرحی است که به شما خرسندی کامل خواهد بخشید. آنگاه نه دیگر به کسی رشک خواهید برد و نه بیتاب و دلسرد خواهید شد. درباره اوماها، اسب مشهور مسابقات اسب دوانی، در روزنامه مطلبی خواندم که بسیار الهام بخش بود. اوماها پیش از اینکه سرعت بگیرد باید 1 مایل بدود. بیشک در این دنیا اوماهای بسیاری هستند که می توانند در عرصه معنویت سرعت بگیرند و در چشم به هم زدنی مسابقه را ببرند. در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. می توان گفت در قانون تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. در قانون تمتع بردن یعنی احساس رضایت و خوشنودی از به عینیت در آوردن یک خواسته، به وجد در آمدن از توکل به خدا، یعنی شادی حاصل از پیروزی از رهنمودهای شهودی. حال آن که می بینیم بیشتر مردم می گویند باز هم که مجبورم پول در بیاورم، یا اینکه از آنچه که به دلم می افتد می ترسم. راستش دل و جرأت دنبال کردن آنها را ندارم. مردم می دانند چگونه از بازی گلف و تنیس لذت ببرند، پس چرا نمی توانیم از بازی زندگی لذت ببریم؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com. miesuccess.com.